تشکر میکنم از اینکه بنده رو به جمع محترم خودتون پذیرفتید. اون چه که خدمتون عرض میکنیم، دانشجویان شما به شنیدن اونها از شما احتیاج دارن. چیزایی نیست که شما ندونید. مطالبی که دانشجویان شما از بنده، مثلا امثال بنده میشنون، یک گرم تأثیر داره. وقتی از شما میشنون سر کلاس و درس، یک کیلو تأثیر داره. من وقتی به دوستان گفتم، ما قبل از انقلاب دبیرستان میرفتیم، یه دبیر زبانی داشتیم، ایشون میامد، هر وقت میامد سر جلسه به انگلیسی یه روایت میخوند. اون روایتی که اون میخوند بچه ها همه حفظ میکردن. 50 تا روایت معلم دینی بیچاره میگفت، کسی گوش نمیکرد، یادشون میرفت. این که یه استاد در رشته های مختلف، فنی، مهندسی، پزشکی، ریاضی، هر چه که هست، شیمی، فیزیک، او بیاد به دانشجو منتقل کنه و از ابتدا در ذهن او وارد کنه که نگاه دینی به علم و به معلوم، یعنی به هستی، به آدم و عالم چه نگاهی است، خیلی مؤثرتر از اون چی که بنده بگم به او. نکته دوم این که من عقیده‌ام شخصا اینه که اگر 10 عامل مؤثر در دانشجو و افکار عمومی دانشگاهی ما و نسل بعدی ما باشه، مؤثر باشن، 9 تای اولش استاده، 10 متن کتاب و متن درسی است، چیز دیگه هم وجود نداره. یعنی اول استاد، دوم استاد، سوم استاد، همینطور تا 9. امام یه وقت میگفت اگر یه استاد متدین با فکر دینی بهش بگن مدرس یک کتاب الهادی هستی، کتاب مارکس رو بدن بگن آقا شما تدریس کن، تدریس هم میکنه، خیانت در متن نمیکنه، اما شاگردش رو متدینتر، دیندارتر فارغ التحصیل میکنه. یه معلم قرآن هم ملحد باشه، استاد قرآن باشه، قرآن آموزش میده و آخر سال بچه رو بیدین میکنه. استاد اینقدر میچربه کفه استاد بر کتاب و متن. نکته سوم این که این بحث که مباحث علمی و مباحث دینی رو در عرض هم قرار بدیم، بگیم یه چیزی داریم به نام علم، یه چیزی هم به نام دین داریم، و بعد جمع مکانیکی و موزاییکی اینا کنار هم دیگه، که ما کار علمیمون رو میکنیم، در کنارش هم یک بسم الله میگیم، قصد قربت میکنیم، مثلا نماز روزمون هم برقرار میکنیم، این میشه یک دانشگاه اسلامی. این یه اشتباه بسیار ساده لوحانه است. در حوزه علوم اجتماعی و اونایی که مستقیما مبتنی بر انسان شناسی است، یه اشتباه زودتر رو میشه. در عرصه علوم طبیعی و سایر علوم غیر علوم انسانی این زاویه خیلی واضح نیست، شدت اثرش هم اونقدر نیست. حالا اون چه که عرض میکنیم، من 3-4 نکته خدمتون عرض میکنم که اینا همه اگر از زبان شما به گوش دانشجو برسه، یه جوری دیگه ای تأثیر داره نگاهشون به نسبت علم و دین، و این که وقتی از علم دینی، دین علمی، عقلانیت دینی، دین عقلانی، نسبت عقل و دین بحث میشه، درست متوجه بشن که از نظر منابع معرفتی تفکر اسلامی شیعی، دین یه چیزی در عقل، یا علم یه چیزی در عرض دین نیست. عقل، عقل برهانی از منابع دینه، جزء دین است، و همه علوم از 3-4 طریق با جهانبینی و با مفاهیم غیر تجربی، ما قبل تجربی، فرا تجربی ارتباط دارند، که اون مفاهیم غیر تجربی میتواند دینی یا الهادی باشد، میتونه مشرکانه باشه، میتونه لاادری و شکاکانه باشه. ممکنه تو عرصه فیزیک و شیمی و ریاضیات به این قضیه توجهی نداشته باشید، چون آثارش اینقدر شدید نیست. ارتباط طبیعت و ماوراءالطبیعه تو شیمی یا فیزیک خیلی علنی خودشو ممکنه نشون نده، در بعضی از رشته‌های علمی خیلی واضح‌تر خودشو نشون میده. نگاه درست به فیزیک و متافیزیک و ارتباطی دو تا با هم و منابع معرفت که از نظر ما در رأس وحی است و بعد هر سه منبع دیگر معرفت، شهود درونی فردی و تجربه و عقل، عقل فراتجربی، همه اینا منابع معتبری هستند، هر کدام در حد خود. نوع رابطه‌ای که بین این منابع معرفت برقرار میشه و اینا با هم منسجم میشن، چه رابطه ایست که در این نوع صورتبندی تفکر دینی، در این نوع صورتبندی و تئوریزه کردن علم و در فلسفه اسلامی علم، در واقع فلسفه علم با معرفت شناسی اسلامی، اساساً چرا هیچ زمینه ای نمیمونه برای اونچه که به نام نزاع عقل و دین، عقل و نمیدونم وحی، علم و دین و این حرفا پیش آمده در دنیا و همچنان ادامه داره و ما متاسفانه قربانی ضعف الهیات مسیحی و قربانی نگاه های پوزیتیویستی به علم و نگاه های غلط در عرصه معرفت شناسی به علم شدیم، اتفاقاتی که در غرب افتاد و امروز متاسفانه جهانی شده در تمام دانشگاه های دنیا از قرن 19-20 بعد تا امروز ادامه داره. این تبدیل شده به مثل که اصول موضوعه برای بحث‌های دانشگاهی در همه رشته‌ها. لازم من دیشب 2 ساعت بیشتر نخوابیدم، اگه وسط صحبت ها خوابم برد منو بیدار نکنید، شما بریم خودتون. تقریبا تا قرن 18 و 19 میلادی هیچ مکتب منسجم الهادی در دنیا نداشت، نه در شرق نه در غرب، تا قرن 18 و 19. افراد ملحد داریم که در تاریخ آمدن، مثلا گفتم من تجرد روح رو قبول ندارم، گفته فرض بفرمایید من مبدع کل رو، صانع کل رو قبول ندارم، من علت اولا رو قبول ندارم، قایت برای عالم نمیپذیرم. چرا داشتیم افرادی؟ و اتفاقا عمده این کسانی که به عنوان فیلسوف ملحد شناخته شدن، اکثر قریب به اتفاق اینها برهان هم به نفع الهاد نیاوردن، یعنی برهان علیه ماوراء الطبیعه نیاوردن، بلکه بحثشون این بوده که ما برهانهایی که له ماوراء الطبیعه آورده شده اونا رو قبول نداریم. یعنی عملا من شکاک ماندم، من نمیتونم بپذیرم. یه وقتی کسی میگه من نمیتونم بپذیرم ماوراء الطبیعه رو، این ملحد نیستم. یه وقت یه کسی میگه که من ثابت میکنم که ماوراء الطبیعه محال است، این میشه فلسفه الهادی. ما تقریبا هیچ فلسفه منسجم الهادی ملحدانه این نداشتیم در تاریخ در غرب شرق عالم که بگید مثلا یه حلقه فکری 50 تا فیلسوف آمدن برهانها رو قطار کردن علیه ماوراء الطبیعه که به این دلائل خدا محال است، معاد محال است، چی محال است، محال است. معمولا استدلال ها انفرادی و پراکنده و غالبا استدلال ها این بوده که ما ادله موحدین رو نمیپذیریم، نه که خودمون دلیلی داریم علیه تفکر الهی. بنابراین مکتب مادی منسجمی که بخواد اثبات کنه مثلا ما با از طریق علم یا عقل، به روش علمی یا عقلی اثبات میکنیم که ماوراء الطبیعه دروغه یا نیست و علم ضد دین است، عقل ضد دین است، الهیات غیر عقلی است، نداریم ما. برای اولین بار کسانی که سعی کردن این رو منسجم کنن به شکل فلسفه، ظاهر فلسفی بهش بدن و یک مکتب فکری بسازن، این تو قرن 18-19 میلادی در اروپا است. ببینید فیلسوف ملحد عرض کردیم داشتیم، ولی فلسفه الهادی منسجمی تو تاریخ شما نمیبینید. از غرب تا شرق برید ببینید، قدیمی ترین متون فلسفی که در غرب مثلا مال یونان و ایناست، جریان های هرمسی، اینا هیچ کدوم منکر ماوراء الطبیعه نبودن. هرمسه اینا ماوراء الطبیعه را قبول داشتن کاملا. در شرق عالم، در هند، در چین، تا 6 قرن، از 6 قرن قبل از میلاد، یعنی شاید حدود 2600 سال پیش، متن فلسفی و معرفتی، هستی شناسی، انسان شناسی راجب اینا هست، از اینا نقل شده. تو روش رئالیسم بحث کرده آقای چیز، شما ببینید دوستان، ببینید تفصیلش اونجا میبینید که توضیح دادن، نمونه هایی را آورده با دقت که کی چی گفته و این حرف به معنی ماتریالیسم نیست، این حرف به معنی ماتریالیسم نیست. حتی بعضی کسانی که به عنوان ملحد معرفی شدن، اینا ملحد نبودن. در قرن 18 و 19 سعی کردن تجدید کنن این فکر رو و دوباره بازسازی بکنن که آقا هر کس که داره برهان میاره برای تبیین عالم، تبیین جهان، استدلال میکنه، استدلال عقلی، این سکولاره. عقل ذاتاً سکولار است، سکولاریسم مساویس با عقلانیت، مساویس با علم، علم علمی مساویس با سکولار. این اصطلاحاتی که تو قرن 18-19 در اروپا تئوریزه شده و جا افتاد که آقا شما راجع به این مسئله میخوای دینی حرف بزنی پس غیر علمی است، یا میخوای علمی حرف بزنی پس غیر دینی است. اگه استدلال عقلی میکنی، برهان عقلی میاری، پس سکولاره. اگر داری از علت و معلول و علیت و قوانین عالم طبیعت و اینا حرف میزنی، اینا دینی نیست که، اینا علمی شد. این تقسیم که وقتی شما داری برهان و استدلال میکنی داری علمی یا عقلانی حرف میزنی و اینه، یعنی سکولاره، یعنی غیر دینیست. اینا مناسبه با الهیات مسیحی و فرهنگ و دین اروپایی با اونا جور در میامد، با فرهنگ قرآن و روایات و با اون دریایی از نظریه پردازی هایی که متفکران اسلامی از فیلسوف و متکلم و عارف تو حوزه عرفان نظری و مفسر و محدث ما در این رابطه کردن، اصلا با این تفکر سازگار نیست. اینا دو سنخ فکره، دو نوع نگاه به علم، دو نوع نگاه به عالم و آدم است. اینکه از علیت بخوان، از علیت، از اینکه الف علت به هست در شیمی، فیزیک، هندسه، در هر چیزی، چون تمام علوم از جمله مبتنی بر اصل علیت دیگه. این که از علت الف علت به است، هر کس که بخواد از قانون علیت کف در بیاری، که اگر کسی آمد بحث علمی عقلانی کرد راجع به علت و معلول، این غیر دینی داره بحث میکنه، این نگاه مطلقا ربطی به نگاه اسلامی به خصوص با تفسیر شیعی، حالا اشاعره برادران اهل سنت که خب خیلی هاشون اشعری هستن، باز نگاهشون به مسئله عقلانیت فرق میکنه با ما، ولی نگاه عدلیه ابدا سازگار با این مطلب نیست. دقیقا از چیزی که ما متفکران اسلامی، یعنی از مسئله علیت از جمله نقد زدن و استدلال کردن به مسئله خدا و توحید، اینا در قرن 18 و 19 اینن از اون مسئله به اشتباه نقد زدن به کفر، نتیجه گرفتن کفر رو. یعنی شما ببین حکما و فلاسفه مسلمان از مسئله علیت شروع میکنن، میرسن به اثبات ماوراء الطبیعه و توحید. اینا دقیقا از مسئله علیت شروع کردن تا ثابت کنن دین دروغه و ماوراء الطبیعه وجود نداره، کفر رو ثابت کنن با علیت. اینا تفاوتایی است. من اون نگاهی که به شما بگم، اون نگاهی که ترجمه شده و در دانشگاه‌ها و آکادمی‌های جهان همه جا منتشر شده، حالا این نگاه اگه تو دانشگاه‌های ما خیلی خودشو علناً گاهی نشون میده گاهی نشون نمیده، باز به خاطر قوت ریشه‌های فکر دینی است در اینجا. ولی در سرزمین‌هایی که در سرزمین‌های اسلامی که فکر اشعری دارن، جریان‌های پوزیتیویستی و غیر دینی سریع رشد کردن بین روشنفکران و دانشگاهیانشون و اینا، چون امکان دفاع عقلانی از مدعیات دینی نبوده تو تفکر اشعری مثل تفکر کاتولیک مسیحی در غرب. البته با یک تفاوتایی و این چالش ها به وجود آمده و مدام تشدید شده. این یک نکته که ما مکتب مشخص مادی که کلن بگه ماوراء الطبیعه دروغه و ماده مساویس با وجود، موجود مساویس با ماده و فرا ماده فرا طبیعت چیزی وجود ندارد، ما چنین مکتبی به این شکل و با این قوت نداریم و این عمدتاً از همین عرض کردم قرن 18 و 19 پیدا شده. سابقه تاریخی نداره این تفکر به شکل منسجم. یه دش ساختن براش تاریخ سازی، خواستن براش تاریخ سازی بکنن، جعل تاریخ کردن، هم در غرب هم در اینجا. مثلا رساله نوشتن برای که ابن سینا ماتریالیست بوده. برای چی؟ برای که بحث فلسفی میکرده، پس اینم ابن سینا مال شماها نیست، مال شما دینداران نیست، چون ایشون بحث عقلی میکرده راجع به مسائل. یعنی مثل که هر وقت وارد بحث عقلی و علمی داری میشی از تفکر دینی فاصله گرفتی. این نگاه نگاه مسیحی و نگاه اشعری است به مسائل، این نگاه نگاه اسلام شیعی نیست به مباحث. قبل انقلاب یه آقای برداشت نوشت که راجع به حافظ ثابت کرد که تمام حافظ هر شود که شیخ الرئیس بو علی کی اینا همه ملحد بودن، یعنی دقیقا پدران تفکر دینی و معنوی او تو عرصه عرفان نظری، این تو عرصه فلسفه الهی، اینا اینقدر شعور نداشتن که وقتی اینا دارن بحثای نظری میکنن متوجه نمیشدن تا آخر که این بحثا داره دین رو اثبات میکنه یا داره دین رو نفی میکنه، به خاطر که تحت تأثیر او گفتمان غربی بودن و این زبان رو متوجه نمیشدن، نه زبان عقل نظری رو و نه زبان عقل عملی رو تو عرصه تفکر اسلامی متوجه نمیشدن. یا فرض بفرمایید که در تاریخ فلسفه در خود غرب شما مثلا یه جریانی وجود داره که به نام مادیون یا طبیعیون شناخته شدن، در حالی که اینا مادی و طبیعی نبودن، اینا تشخیص ندادن که چرا به اینا میگن مادی و طبیعی. علتش این بود که ما دو سه تا جریان بود در فلسفه یونان، یک جریان که شکاک بودن که راجع به اصل هستی و وجود تردید داشتن که اصلا چیزی هست بیرون از ذهن من یا نیست و اگر هست ما میتونیم اون رو بشناسیم یا نمیتونیم بشناسیم، یه جریانی که بهشون فیثاغورسیان و یا ریاضیون به اصطلاح میگفتن که اصل عالم عدد است، در برابر اینا یه جریانی بود که میگفتن اصل عالم ماده است، یه ماده اولی، یه ماده المواد هست که حالا بعضی میگفتن این آتشه، بعضی میگفت آب، یکی میگفت حواس، یکی میگفت اتم ذرات تجزیه ناپذیره، یکی میگفت ترکیبی، حالا هر کسی. این تعبیری که یه عده مادیون یا طبیعیون داشتیم در تاریخ فلسفه 2000 سال پیش، حتی در خود یونان، حتی اونا هم مادی به این معنی نیست، یعنی تو آثارشون که اون مقداری که مونده و ترجمه شده و مونده هیچ جا نگفتن، یا لااقل اکثر اینا نگفتن که منکر ماوراء الطبیعه ان، در برابر جریانی که میگفت اصل عالم عدد است یا در برابر جریانی که میگفت اصل عالمی وجود نداره یا اگر هست قابل شناخت نیست، اینا میگفتن نه اصل عالم ماده است، ماده اولیه بوده. اگه کسی معتقد بود که اصل ماده المواد در عالم هست، مگه این ملحده؟ مگه کسی گفت عالم ماده المواد داره، ماده اولی داریم، این مگه ملحد میشه؟ این که کی ملحد میشه کی ملحد نمیشه، وقتی کی تفکر غیر دینی داره کی دینی داره، اینا معیارا شاخصاش واقعا در اونجا تفاوت میکنه با اینچه که ما میگیم. اینه که تو افکار عمومی مطرح میشه، تو فضای عمومی دانشگاه‌های همه دنیا هست، تو ناخودآگاه پس ذهن استاد ما و دانشجوی ما هم هست، اون گفتمانه، اون تفکره، همونا منتقل شده و آمده. وقتی که میخوادم به دین رحم کنه میگه آقا یه آتش بسی اعلام میکنیم، ما حرفای علمی میزنیم، شما حرفای دینی بزنیم، کاری با کار همدیگه نداشته باشیم، سر به سر هم نذاریم. بعد عوضش من مثلا مذهبی هم هستم، روزم میگیرم، نمازم میخونم، مسجدم میام، تو هم مثلا در بعضی موارد با ما همکاری کن. اصلا رابطه علم و دین، عقل و دین به این شکل ما نداریم تو فرهنگ توحیدی. اصلا اینا دو تا ببینین، اصل این بحث نمیدونم عقل و دین یا دین علمی، علم دینی و اینا، یه بحث معرفت شناختیه. اصل مسئله یه بحث اپیستمولوژیکه، تو حوزه اینه که کدام انواع معرفت معتبرند. اصل مسئله اینه. نگاه غلط به مسئله اینه که منابع معرفت چی هست، روش های شناخت، متدولوژی شناخت چیست. حالا خواهیم گفت در هر موضوعی متد شناخت به حسب همان موضوعه. اگر موضوع شناخت شما جسم است، متدولوژی شناخت چیه؟ جسمانیست دیگه، آزمایشه. محسوسات رو که با محسوس ماده، محسوس خارجی رو که با شهود باطنی نمیخواد بفهمن که، محسوسات رو که نمیخواد بگه آقا این محسوسه ولی من بدون حواس و بدون آزمایش و بدون تجربه صرفاً با روش عقل محض میخوام بفهمم. خب محسوس غیر از معقوله، البته محسوس حتما باید معقولم باشد تا درک بشود، محسوس محض درک نمیشه توسط بشر، حس میشه اما درک عقلانی انتزاعی صورت نمیگیره. اگر موضوع شناخت یک امر درونیست، روش و ابزار میشه شهود، یا درون باطن انسان آدم و باطن عالم دیگه، او با ابزار آزمایشگاه و ذره بین و میکروسکوپ و اینا نمیشه. روش هر علمی و هر معرفتی به حسب موضوع خودشه. اگه یک مسئله عقلی استدلالی است دیگه اونجا جای آزمایشگاه و تجربه و تیغ جراحی نیست، اونجا استدلال و برهانه. و بعد یه حوزه ای از مسائل و واقعیات در این عالم هست که با هیچ کدوم از این سه ابزار عادی بشری درک نمیشه یا درست درک نمیشه. یه روش، یه منبع معرفتی خدای متعال میفرشه به نام وحی، نبوت، که دین فقط وحی نیست. این نکته ساده است ولی مهمه، که دین مساوی نیست فقط با نقل و وحی. عقل و نقل هر دو حجت الهی هم. عقل و نقل هر دو حجت الهی هم. عقل هم شامل عقل فلسفی است، هم شامل عقل تجربی است که تو حوزه علم با اصطلاح خاص به کار میره، عقل تجربی، عقل علمی. عقل و نقل هر دو حجت خدا هم و هر دو روشی هستند برای رسیدن به مفاد دین خدا. وحی دین خداست، اصل وحی. این الفاظ کتاب و سنت که میشه نقل و عقل ورزی بشر در عرصه چه فهم نقل چه فهم عالم، جدا از نقل فهم عالم و آدم، کاری که تو دانشگاه ها تو بعضی رشته ها انجام میشه، همه این موارد عقل و نقل دو حجت دینی هست، دو پایه هست که معرفت دینی رو اینا ایستاده. اینجور نیست که معرفت دینی فقط نقله. لذا اصلا ای که بگیم نسبت دین و عقل چیست، این سوال غلطه. مثل که بگید نسبت کل با جزء خودش چیست، چون دین خودش یعنی عقل و نقل. با عقل و نقل ما باید مفاد دین رو بشناسیم. عقل حجت الهیست همونطور که نقل حجت الهیست، اما اینکه کدام عقل چجوری با عقل باید استفاده کرد، برهان چیه، روشش چیه، بله، چون خیلی خزعبلات هم به اسم عقل گفته شده، چنان که خیلی خزعبلات هم به اسم نقل گفته شده، هم به اسم نقل هم به اسم عقل حرفای خلاف دین خدا زده شده، داره زده هم میشه، بعد از این زده خواهد شد، چنان که به نام عرفان و شهود و معنویت چقدر خزعبلات گفتن و خواهند گفت، به نام علم چقدر خزعبلات گفتن. تا 30 سال 40 سال پیش اگه کسی میامد در برابر فرویدیزم و داروینیزم و مارکسیزم که این ستا میگفتن پدران علم جدیدن دیگه، کوچکترین حرفی میزد میگفت بالا چشمت ابروست، میگفتن آقا خفه شو حرفای غیر علمی نزن. خب امروز هم فروید و هم مارکس و هم داروین رفتن به مزبله علم، حالا مزبله تعبیر خوبی نیست، رفتن به آرشیو بایگانی تاریخ علم در دانشگاه دنیا، اینا الان به عنوان نظریات علمی جدید شناخته نمیشه. تا 60 سال پیش 50 سال پیش وقتی میگفتی علمی یعنی حتما باید یک حرفی بزنی مطابق باشه با نظریه فروید تو عرصه روانشناسی و انسانشناسی، مطابق باشه با نظریه مارکس تو عرصه جامعه شناسی و فلسفه تاریخ، مطابق باشه با نظریه داروین در عرصه زیست شناسی و تعاقبش در انسانشناسی. خب امروز هیچ کسی حرفا رو نمیزنه دیگه. پس خزعبلات به نام علمم خیلی گفته شده، بعد از این گفته خواهد شد. تا چند قرن پیش در اروپا، نه در جهان اسلام، جهان اسلام از 1000 سال پیش میدونست، آثارش هست، در اروپا و در جهان خارج جهان اسلام تا 400 سال پیش میگفتن که خورشید دور زمین میچرخه، او علم بود. میگفتن آقا اگه کسی خلاف او حرف میزد میگفتن آقا علمی حرف بزن، درسته؟ اگه کسی میگفت آقا زمین داره دور خورشید میچرخه میگفتن غیر علمی حرف نزن. خب حالا درست عکسش میگن. پس به نام علم خزعبلات گفته شده میشه، به نام فلسفه همینطور، به نام عقل، به نام نقل، به نام همه چی باید متد داشت، روش داشت. جهان اسلام رو مستثنا کردم برای که در آثار ابو ریحان و امثال او 1000 سال پیش این مسئله که زمین داره دور خورشید میچرخه و زمین کروی است، اینا هست. این چیزایی که در نسبت میدن به قرن 17 18 جاذبه، نمیدونم قوانین مکانیک نیوتن مال گالیله نیوتن، اینا همه تاریخ دروغ علمه، تاریخ جعلی علمه. تمام اینا برید ببین، من اینا اسناد چه در آوردم، هست تو بعضی کتابا هست، اینا همه در آثار از ابن هیثم، از ابو ریحان، از کی، اینا همه قرنها قبل اینا تو جهان اسلام جزو واضحات بوده، در دانشگاه بحث میکردن و چه میکردن. اینا 500 600 سال بعد آثار اینا را از تو کتابای اسلامی برداشتن، میگن حالا به اسم اینا هم ثبت شده. سفر هفته پیش اومدم با دوستانی که اساتید رشته‌های ریاضی و مکانیک و اینا بودن، اسناد چهشون نشون دادم، گفتم این عبارات را آوردن، ابوالبرکات چی میگه، فخر رازی چی میگه، ابن سینا چی میگه، تمام این قوانینی که به نام قوانین مکانیک، قوانین اولیه مکانیک به نیوتن اینا نسبت میدن قرن نمیدونم 17 میلادی، همه اینا در قرن 11 میلادی 10 میلادی در آثار متفکران اسلامی است عیناً. حالا این جمله معترض عرض کردم، چون یکی از مصیبت‌های ما هم اینه که تاریخ حقیقی علم رو هم نمی‌دونیم. تاریخ علمی که الان هست و این تاریخ تمدن رو اینا تو قرن 19 به بعد اروپایی‌ها برای ما نوشتن، یعنی برای همه دنیا، و جوری نوشتن که همه بگن بشر تا قبل از قرن 18-19 گاو بوده، بعد از قرن 18-19 به برکت اینا علم آمده، عصر روشنگری قرن 18-19 آمده، عقل بیدار شده، حقوق بشر کشف شده و تمام دنیا تاریک بوده یه مرتبه روشن شده. همه هم باور کردن. یکیش هم کشف قاره آمریکاست. خاطرات کریستوف کولوم میگه که از سواحل کوبا داشته رد میشده مناره مسجد دیده، بخی کشف داشته میکرده. بر اساس نقشه های دریایی مسلمانان با کمک دریانوردهای مسلمان رفتن اونجا. از چند قرن قبل مسلمانات اندلس اسپانیا و غرب آفریقا اینا اصلا رفت آمد تجاری داشتن با آمریکای لاتین، آمریکای مرکزی و قاره آمریکا. یه عده اونجا مسلمان بودن. وقتی اندلس سقوط کرد یه عده از مسلمانای اندلس مهاجرت کرده بودن رفته بودن اونجا. اینا میگن که کریستوف کولوم رفته اونجا رو کشف کرده، آمریکا رفته کشف کرده، اسم مملکت مردم عوض کردن، اسم کل اون سرزمین رو گذاشتن آمریکا، چون این آقا اسمش آمریکا بود. یعنی اینجوریه چون دنیا، یعنی واقعا از شیر تو شیر اومدتره، معذرت میخوام یکم خر تو خره. این تاریخ تمدن، تاریخ علم، تاریخ همه چی رو به دروغ یه تاریخ جعلی نوشته شده. خود اینم کمک کرد در اینکه نسبت علم و دین بره زیر سوال، چون دیدن در غرب آقا اینا دینشون رو گذاشتن کنار، پیشرفت کردن. سید جمال میگه بله، ولی در جهان اسلام برعکس بود، از وقتی دینمون رو گذاشتیم کنار عقب موندیم. اینا از وقتی که اون دینشون رو گذاشتن کنار جلو اومدن بر اساس کپی برداری از رو آثار مسلمان ها. متا مسلمین خودشون وا دادن و عقب افتادن و تو یک دو سه قرن یکی دو قرن تو سری خوردن تا الان که دوباره حالا این بیداری اسلامی ببینیم به جای میرسه انشاءالله که ورق برگرده، که یک مرحله جدیدی شروع بشه در تاریخ. بنابراین حالا اینو داشتم عرض می‌کردم که اونم که به نام مادیون و طبیعیون حتی در تاریخ 2000 سال قبل یونان و غربم شمرده شدن، اینای هم میگفتن ما حوادث طبیعت رو با علل طبیعی توجیه میکنیم. بسیار خوب، مگه اگه کسی آمد حوادث طبیعی رو با علل طبیعی توجیه کرد، مگه منکر ماوراء الطبیعه است؟ یعنی اگه شما گفتید آب در 100 درجه به جوش میآید، حرارت منشأ گرمام علت گرما میشود، شما ملحدی؟ مگه تو او تفکر بله ملحد میشد. حالا نه با این گزاره، با این سنخ بحثا. در تفکر اسلامی میگفتم تو یکی از قواعد عالم رو که جزء سنت الله هست کشف کردی، سنت اللهه. ولذا شما میبینید کشفیاتی که در جهان اسلام قرن 11-12 میلادی صله و جایزه میدادن براش، در قرن 17-18-16 میلادی به خاطر تکرار همون حرفا در اروپا دانش او آدم رو که مترجم بود میسوزوندن تو دادگاه تفتیش عقاید. خب اینا دوتا دینه دیگه، دوتا نگاه دینیه. چرا مقایسه میکنیم وقتی که بحث علم و دین و عقل و دین؟ چرا به سبک غربی حرف میزنیم؟ اگر بگی آقا هر کس معتقد به ماده اولا برای جهان و معتقد که یک ماده اصلی و اولی وجود داره این ملحده، بله همه میشن ملحد دیگه. اصلا شما باید راجع به هیچ چیزی تحلیل عقلی و علمی ارائه ندی. من فکر میکنم اگه بگی که خدا میخواهد که آب وقتی گرم شد به جوش بیاید، این گزاره منافات داره با این که بگی که آب در 100 درجه در اثر حرارت مولکولات جنبششون بیشتر میشه چی میشه و به جوش میآید. فکر کنم این دو گزاره با هم منافات داره. در الهیات مسیحی منافات پیدا میکرد، تنافی پیدا میکرد. تو الهیات اسلامی کجا تنافی پیدا کرده؟ اصلا الهیات ما الهیات اونا نیست. اینا تفسیرشون از هبوط آدم، اصلا میگن آدم و حوا رو، آدم رو حوا رو خدا از بهشت اخراج کرد چون میوه ممنوعه علم بود، رفتن او رو خوردن. خدا نمیخواست بشر چیزی بفهمه، خدا میخواست بشر نفهمه. اینا رفتن میوه ممنوعه رو خوردن، خدا اردنگی زد بیرونشون کرد. اصلا این صریح در تورات و ایناست، منابع اینا، نگاهشون به هبوط اینه. قرآن کی همچی حرفی زده؟ قرآن کجا گفته که خداوند نمیخواست آدم و حوا بدانند؟ وقتی دانستن بیرونشون کرد. اصلا دانستن علم در اون نگاه دینی از همون اول تو مسئله هبوط، گناه اولیه که در عالم مسیحی و یهودی فعلی میگن دانستن است. گناه اولیه علم است. در قرآن گناه اولیه نفسانیت خودخواهی است، توجه به دنیا و عالم طبیعته، توجه اصالت دادن به عالم ماده است. نه که حالا آدم و حوا کافر شده باشن، ولی همی که نگاهشون از امتثال امر الهی و از ملکوت عالم یه ذره متوجه این شد، به همین دلیل گفتن خب شو برید، برید وارد یک محلی دیگه بشی، از یه دالانی باید عبور کنی خودت و فرزندانت تا دوباره برگردید به ماوراء الطبیعه. این گزاره که مثلا هر معلولی وجوب بالغیر دارد، یعنی هر چیزی که به یه علتی به وجود میاد، چون همه موجودات علت نمیخوان، همه موجودات علت میخوان یا نمیخوان، معلول علت میخواد، موجود مطلق موجود علت نمیخواد. اگر موجودی باشد که قائم به ذات باشد، یعنی وجود وابسته نداشته باشه، این علت نمیخواد. هر موجودی علت نمیخواد که کسی بگه آقا این علت این علت این. خب خدا علت خدا چیه؟ موجودی که قائم به ذات نیست علت میخواد. و اگر تمام موجودات عالم قائم به غیر باشن، هر معلول علت میخواد و علت و علت، اگر قرار باشه همه اینا تکیه بدن و نهایت مجموعی عالم به یک قائم به ذاتی تکیه ندهد، این عالم هرگز قائم نخواهد شد. ببینید مثل یه چیزای دومینوه دیگه، تشبیهن عرض میکنیم، دومینو اینا همه به هم تکیه دارن. اگر به طور بی نهایت همه به هم تکیه داشته باشن، تسلسل یا دور، یعنی بره تکیه بون دوباره به اولی، همه اگر به هم تکیه داشته باشن هرگز سرپا نمیستن، همون از اول افتاده. تمام این سلسله باید به یک نقطه اتکا داشته باشه که اون نقطه دیگه به هیچ نقطه دیگری اتکا نداره. تمام این عالم و این سلسله موجودات قائم به غیرند و اون غیر دیگه باید نهایتاً یه قائم به ذات باشه. اگر خود به این معنا که اگر خدا نباشد عالم محال است که باشد. خب این یه گزاره ایست که تو فلسفه بحث شد. در فلسفه اسلامی اینا بحث می شده به عنوان اثبات خداوند. این گزاره ها وقتی ترجمه شد، حرفای ابن رشد، فارابی و به خصوص بوعلی، جناب بوعلی شیخ الرئیس، ترجمه شد رفت به اروپا به عنوان فلسفه، چون اصلا شروع تفکر فلسفی در اروپا ترجمه آثار فیلسوفان مسلمانه. چنان که شروع تفکر نقد فلسفه و جریان رومانتیک در اروپا ترجمه آثار غزالی است. چنان که آشنایی اروپا با ادبیات قدیم یونان که میگن رنسانس بازگشت به ادبیات یونان ما قبل مسیح بود، ترجمه از رو آثار عربی است. تمام آثار یونانی از روی عربی ترجمه شده. اینا هیچ کدوم با متن یونانی اولیه‌اش اروپا دسترسی نداشته، همه رو از مسلمان‌ها گرفت. همین گزاره رفته به اروپا، از توش الحاد بیرون آمده. خیلی جالبه، یعنی این که همه موجودات علت دارند، از اصل علیت اینجا توحید در آمده اثبات میشه، اونجا کفر در میاد. و این از تناقض‌گویی های در واقع مادینه. از یک طرف میگن ما معتقدیم به نظام علی و معلولی، از یک طرف میگن جبر علی دلیل بر نفی خداوند است. خیلی جالبه، یعنی خیلی مسخره است. از این جمله که هر معلولی علت میخواهد، اینجا نتیجه گرفتیم ضرورت خداوند را، او برمیداره نتیجه میگیره امتناع خداوند، محال بودن خداوند رو. اون میگه که خب هر چیزی که تو عالمه حتما علتش هست که هست. بله بله، هر چیزی که در عالمه حتما ضرورت وجود پیدا کرده. بعد اون میپرسه خب پس چه نیازی به خداست دیگه؟ اولین بار تو قرن 17 یک کتابی نوشت، تقدیم کرد به یکی از همین متفکران اروپا، تقدیم کرد به دربار، به پادشاه. برای اولین بار دیگه اسم مسیح و خدا رو اول کتاب نیاورد. بهش گفتن چرا از مسیح و از خدا اینا چی نگفتی اول کتابت؟ به نام خدای پدر، خدای پسر، خدای نمیدونم چی اینا. گفت من نگاه کردم دیدم که همین جهان رو به همین شکل میشه توضیح داد بدون اینکه یه جای خالی باشه که برای خدا. اصلا احتیاجی من دیدم نیست به فرض خداوند، چون هر چیزی علتی داره دیگه. خب حتما هر چیزی علت داره، منتها این مسئله اینجا تمام نمیشه، نه اینجا شروع میشه نه اینجا تمام میشه. هر چیزی یک علتی دارد ادامه داره. چرا سوال بعدی رو نپرسیدی؟ اگه سوال بعدی رو میپرسیدی و با دقت فلسفی جواب میدادی، وقت میدیدی که اشتباه میکنی. او فکر میکنه اگه گفتی هر چیزی علتی دارد، بعد میگه خدا کجاست؟ فکر میکنه خدا در عرض ای علتهای طبیعی و مادیه. بعد میگه اون جاهایی که علت مادی رو نمیشناسیم میگیم خدا. وقتی شناختیم دیگه میگیم خدا بفرما بره مرخصی تعطیل دیگه، ما فهمیدیم. مثلا قبلا نمیدونستیم چرا زلزله میشه، آتش فشان میشه، نمیدونم بارون میاد فلان، میگفتیم خدا کرد. بعد پیشرفت علم، فهمیدیم علت مادیش چیه، دیگه میگیم احتیاج به خدا نیست. خیلی ممنون، ما تو رو خواست، شما رو خواستیم برای جایی که جاهلیم، جایی که علم میاد دیگه جای خدا نیست. خب این نگاه غلط به مسئله علیته، که مبنای همه بحث علمی باید روشن بشه. شما هر جا داری بحث علی میکنی و میگی آقا وجود این معدود به خاطر وجود علتش ضرورت پیدا کرده، چون علتش هست به وجود آمده و باید به وجود می آمده، این گزاره حتما درسته، اما یه گزاره الهادی نیست. و این گزاره وقتی که دقیق تر و علمی تر میشه کاملا توحیدی است، توحید رو اثبات میکنه. پیدایش موجودات طبق نظام علی جبری است، بله جبری است، اما این جبر ضرورت، این جبر یا ضرورت ذاتی است یا غیری است؟ از ناحیه خودشه، از ناحیه خودش ضرورت پیدا کرد یا از ناحیه غیر ضرورت پیدا کرد؟ اگر شما تونستی ضرورت ذاتی رو برای همه اشیاء و پدیده‌های عالم ثابت کنی، خدا رو انکار کردی. بلکه خدا رو هم انکار نکردی، به تعداد اشیاء خدا اثبات کردی. یعنی اگر شما بگی هر پدیده‌ای که موجود شده ضرورت داشته که وجود پیدا کنه و ضرورتش ذاتی است، قائمه به ذاتشه، شما به تعداد اشیاء و پدیده ها داری میگی خدا هست. اتفاقا بازم انکار خدا نکردید، یه چند میلیون خدا اثبات کردی، بی نهایت خدا اثبات کردی. اگر گفته که نه اینا قائمه به غیرن، وقت قائمه به غیر چگونه بدون فرض یک غیری که قائمه به ذات است و ضرورت ذاتی داره چطور قابل تصوره، چطور قابل پیدایش عقلن؟ ببینید همین مسائلی که تو حوزه‌های تفکر عقلی اسلامی خیلی ساده بیان میشه، تو همین کتاب‌های معارف هم میاد، گاهی استادا خوب بیان نمی‌کنن، بچه‌ها هم اهمیت چه نمی‌فهمن، میگن آقا اینا چیه، هی بابا اینا رو بخونیم امتحان بدیم. خب بابا اصل مشکل همه عالم همیناست، همینا که تو شما میگی اهمیت نداره، چون نه تو درست می‌فهمی نه او درست میگه، نه اهمیتش رو می‌فهمید. سر همینا دعواست، اصلا دعوای علم و دین و حرفا سر همین چیزا درست شده در دنیا در غرب. اگه همین رو درست بفهمی این مسئله تو ذهنت نمیاد. از این گزاره که نظام علی، در نظام علی تخلف محال است و ضروری است پدیده ها، نتیجه گرفتن که مبدأ کل و صانع کل نداریم، هر موجودی به طور ضروری به خاطر علتش به وجود میاد، در مرتبه خودش واجب الوجود است، همه چیز واجب الوجود است چون علتش هست، همه پدیده ها واجب الوجودن چون علتشون هست. خیلی خوب، شما باید ثابت کنی هر پدیده ای که بدون علت واجب الوجود است او میشه خدا. نمیتونی ثابت کنی همه موجودات به علاوه علتشون واجب الوجودند، یعنی باید باشن چون علتشون هست، در حالی که اثبات نکنی یه چیزی هست که واجب الوجود به ذات است. همین فهم ساده، نفهمیدن همین مسئله که ظاهرا ساده است، باعث شد که در اون نظام علمی و پژوهشی و آموزشی و اون فلسفه علم، تفکر فلسفی و علی، مفاهیم عقلی و علمی در تعارض با مفاهیم دینی و تفکر دینی قرار بگیره. دینی مساوی شد با غیر علمی، علمی و عقلانی مساوی شد با سکولار و غیر دینی. اینا ریشه هاشه. متفکران اسلامی خود این ضرورت ذاتی رو هم با تقسیم میکنن، یه نوع فلسفی، ضرورت ذاتی فلسفی داریم، ضرورت ذاتی منطقی داریم، باز اینا با هم دیگه متفاوتن. این نکته اول. نکته دوم اینه که منشأ تفکر مادی و نگاه ماتریالیستی به علم، به عالم آدم چی بود؟ عرض کردیم از جمله این مناشه معرفت شناسی غلطه، یه اپیستمولوژی، یه معرفت شناسی محدود جزمی و قشری که یک نمونه بارزش که متاسفانه بر فضاهای دانشگاهی و آکادمیک دنیا مسلط شد از قرن در قرن 20 تا الان هم مسلطه، جریان پوزیتیویسم بود. پوزیتیویسم یعنی اصالت دادن فقط به تجربه حسی، یعنی فقط اون چرا که حس می کنم علم پیدا کنم. علم معتبر حس است و تجربه حسی است. معلوم مساویست با محسوس، اگر محسوس نبود معلوم نیست، مجهوله، خرافه است، توهمه، چرنده. ولذا هرچه که آزمایش حسی تجربه